أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه به نامه 69 نهج البلاغه رسیدیم. نامه ایست که بسیار با اهمیت است. انشاءالله در چند جلسه نامه 69 رو عرض خواهیم کرد. یک دور اخلاق اسلامی را امیر المؤمنین سلام الله علیه در این نامه به جناب حارث همدانی بیان می کند. نامه بسیار قابل توجه است، اگرچه ما کوتاه عرض می کنیم، ولی این نامه قابل تفصیل است. مطالبی که حضرت بیان می کند هر کدام جلسات متعددی از خود نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه میشه در مورد او صحبت کرد، او رو کنکاش کرد و به اون محتوای عمیق کلام حضرت دست پیدا کرد. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. و من کتاب الله علیه السلام الى الحارث الحمدانی، نامه ایست از حضرت به جناب حارث همدانی. همدان یک قبیله است در یمن. ما یک همدان داریم، یک همدان داریم. همدان نام قبیله است، همدان که در ایران است نام شهر است و هیچ ارتباطی بین این دوتا وجود نداره. در باب شخصیت جناب حارث همدانی که به حارث اعور هم شناخته میشه، حارث اعور یک چشم ایشون ظاهرا نابینا بوده، معروف بوده به حارث اعور، ولی معروف همون حارث همدانی است. ایشون شخصیت جلیل القدری است. ابتدای مقداری راجع به شخصیت ایشون بگیم، بعد نامه 69 را عرض می کنیم. حارث همدانی از یاران بزرگوار امیر المؤمنین است. شخصیت بسیار معتبری است. علمای علم رجال در مورد شخصیت ایشون گفتن که انه کان افقه الناس، در زمان خودش یکی از فقیه‌ترین افراد بود. یک شخصیت بسیار دینشناس، یک شخصیت امامشناس بود. مرحوم شوشتری رضوان الله علیه در شرح نهج البلاغه بهج السباغه، ایشون شرح نهج البلاغه چه مقدمه‌ای داره، در اون مقدمه می نویسد اولین کسی که کلمات امیرالمؤمنین را گردآوری کرد، جمع‌آوری کرد، همین حارث است، حارث همدانی است. یه مقداری از کلمات حضرت رو جمع‌آوری کرد، اگرچه بعدها این متداول شد، به طور رسمی کلمات حضرت سلام الله علیه جمع‌آوری شد، یکیش همین نهج البلاغه‌ای که ما در محضرش هستیم. پس خود او جزء کسانی بود که کلمات حضرت رو جمع‌آوری می‌کردند. حدیث عجیبی است از امیرالمؤمنین خطاب به جناب حارث همدانی در نهج البلاغه نیست، در بهار و غیر بهار آمده. این روایت رو من مختصرا خدمت شما میخونم، شخصیت این آقا مشخص بشه. بسیار انسان بزرگی است. اسبغ ابن نواته میگه دخل الحارث الحمدانی الى امیر المؤمنین. یه وقتی من اسبغ ابن نباته بودم، حارث همدانی بود، جمعی از دوستان بودیم، آمدیم خدمت حضرت، در حالی که حارث همدانی مریض احوال بود، پیر مرد بود، حالش خوش نبود، عصا دستش بود و پاش دنبالش کشیده می شد، جای پای او روی زمین می افتاد. به هر صورتی خودش رو کشون جلو آمد محضر امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود کیف تجد که یا حارث، چطور میبینمت حارث، این چه اوضاع استاری، حالت چطوره؟ حارث همدانی گفت آقا نال الدهر یا امیر المؤمنین منی و زادنی اوبن قلیا، آقا یه غم و غصه و اندوهی وجود مرا فرا گرفته است، اصلا دارم از درون متلاشی میشم. حضرت فرمود چه اتفاقی افتاده، مگه چه غمی داری؟ عرض کرد آقا دلم به حال شما میسوزه. افرادی که دور شما جمع شدن سه گروهن، از این سه گروه دو گروهش انسانهایی هستند که خون به دل شما میکنند، یا غلو کنندگانند یا امثال خوارجند که شما رو اون مقام و منزلت و جایگاهتون رو نمیشناسند. فقط یک گروه هست که شما را به عنوان امام میشناسند، از اون طرف غلو هم نمی کنند، در مورد شما ادعای الوهیت و ربوبیت هم نمی کنند. حارث گفت آه من حالا مریضیم و پیریم و جسم و اینها را ولش کن، من دردم اینه، داغم اینه، چرا این مردم نسبت به شما جفا می کنند؟ کسی که شما رو غلو میکنه در حق شما جفا میکنه، کسی که شما رو از اون حدی که دارید پایینتر میاره جفا میکنه، من از این دلم میسوزه، از این ناراحتم. امیرالمؤمنین فرمود که حارث تو از همون گروه وسط باش، از همونهایی باشید که ما را به جایگاه امامتمون میشناسن، البته الوهیت و خدایی هم برای ما قائل نیستن. بعد امیرالمؤمنین شروع کرد به حارث یه مطالبی گفت. عرض کردم اینها در نهج البلاغه نیست، ولی شخصیت حارث شخصیتی است که حضرت در این حد با او حرف میزنه. سه چهار تا جمله مهم داره، من همه متن رو نمیخونم، سه چهار تا جمله بسیار مهم در این حدیث هست. این جمله معروف که امیرالمؤمنین فرمود آقایان حق را با افراد نشناسید، من اگر حق را با افراد شناختم فردا اگر او افتاد من هم میافتم، من هم دین رو گم میکنم. حضرت فرمود ان دین الله لا یعرف بالرجال، دین خدا که به اشخاص شناخته نمیشه. فعرف الحق تعرف اهله، اول حق را بشناس بعد بیا اهلش رو بشناس. این جمله را به همین حارث همدانی فرمود. و یک جمله بسیار مهمی که باز از فضائل امیرالمؤمنینه در همین جلسه به حارث فرمود الا انی عبدالله، حارث من بنده خدا هستم، و اخو رسوله من برادر پیغمبرم، و صدیقه الاول، اولین کسی که با پیغمبر رفاقت و صداقت داشت من علی بودم. این جمله قد صدقته و آدم و بین الروح والجسد، من پیغمبر را تصدیق کردم، نبوت او را اقرار کردم، در حالی که آدم سلام الله علیه بین روح و جسد بود، هنوز به این دنیا نیامده بود. لذا وجود نورانی امیرالمؤمنین، اون وجود نوریه حضرت قبل از آدم، قبل از خلقت آسمان و زمین وجود داشت. کما اینکه ما در همین نهج البلاغه وقتی که از حضرت سلام الله علیه میشنویم مباحث راجع به خلقت آسمان و زمین، حضرت انگار ایستاده اونجا، انگار نه واقعا ایستاده که آسمان و زمین خلق شدند. قبل از این که جسم مبارکش به این دنیا بیاد روح علی ابن ابی طالب بود. حضرت فرمود من پیغمبر را تصدیق کردم در حالی که آدم هنوز بین جسم و روح بود، هنوز به این دنیا نیامده بود. خب این باز هم اصل روایت، روایت مهمی است، همین که این جملات رو به حارث همدانی فرمود. حضرت شروع کرد از فضائل خودش مطالبی فرمودن، بعد فرمود که و ابشرو که یا حارث، آقای حارث همدانی، من شما را بشارت میدهم، لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض، شما مرا خواهی دید، شما مرا خواهی شناخت در لحظه جان دادن در روی صراط در کنار حوض، و عند المقاسمه و در هنگام مقاسمه مرا خواهی دید، خواهی شناخت. حارث همدانی گفت آقا ما ممات را میدانیم، صراط را میدانیم، حوض را میدانیم، ولی این جمله‌ای که فرمودید مقاسمه این را نمیدانیم، این چیز؟ حضرت فرمود من همون کسی هستم که قسیم النار والجنه علی علیه السلام است، من اهل دوزخ را به دوزخ میفرستم، من بهشتی ها را بهشت میبرم، اقول هازا ولی فترکه، به جهنم میگم این دوست من رهاش کن، و هازا عدوی فخذیه، این رو بگیر، این دشمن منه. حضرت فرمود مقام که من دارم در قیامت مقام تقسیم است، جهنمی ها را بهشتی ها را از هم جدا میکنه. ثم اخذ امیرالمؤمنین بيد الحارس، امیرالمؤمنین دست جناب حارس پیرمرد رنجور بیمار رو گرفت، فرمود خذها الیک یا حارث، این حرف هایی که بهت زدم اینها رو بگیر، قصیرتون من طویله، اینا یه بخشی از فضائل من بود، اینا یه بخشی از علومی بود که من دارم، انت مع من احببته، حواست باشه،
فردای قیامت با کسی محشور می شوی که در این دنیا دلت با او بوده، ولکه مکتسبته، و تنها و تنها چیزی به تو می دن که به دست آورده باشی، کسب کرده باشی. حضرت سه بار این جملات را فرمود، فقال الحارس یجر رداءه. حارس همینطوری که راه می رفت از کنار حضرت داشت خداحافظی می کرد، قدش خمیده بود، رنجور بود، عبا و قباش روی زمین کشیده می شد، یقول لا ابالی بعدها متا لقیت الموت او لقی، یعنی من دیگه اصلا برام سخت نیست اینکه مرگ به سراغ من بیاید یا من به سراغ مرگ برم. این لحظه برای من لحظه شیرینی است، چون مولایم امیر المؤمنین به من فرمود وقتی که از دنیا رفتی تو مرا خواهی دید. و این شعر معروفی که همه شما شنیدید که یا حار حمدان فمن یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، امیر المؤمنین این شعر در دیوان منسوب به حضرت، ای حارس حمدان، یا حار حمدان، من یمت یرنی، هر کسی بمیرد من علی را خواهد دید، من مؤمن او منافق قبلا، چه مؤمن باشه چه منافق باشه من را خواهد دید، یعرفنی طرفه و اعرفه به نعته و اسمه و ما فعلا، او مرا خواهد دید، ولی من او را به اسم میشناسم، به صفات میشناسم، به اعمال میشناسم، میدونم این کسی که الان مرده چه کسی است، چه کاره است، بهشتی است، جهنمی است. حضرت به حارس فرمود و انت عند الصراط معترضی فلا تخف اسرتا ولا زللا، تو در روز قیامت میای پیش من، دلت نلرزه ها، نترسی، من دستگیر توی حارس هستم. حارس همدانی دیگه از این وقت به بعد میگفت من حاضرم برای مردن، چون مرگ برای من یعنی دیدار امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یه چند جمله راجع به شخصیت حارس همدانی عرض کردیم، شخصیتی که نامه 69 خطاب به او نوشته شده، و این رو هم باز عرض کنیم از روایات مهمی که در مورد حارس هست. حارس میگه اتیت امیر المؤمنین ذات یومن، یه وقتی آمدم خدمت امیر المؤمنین، فقال ما جا ابک، حضرت فرمود چی میخوای الان وسط روز تو ظهر تو گرما آمدی دم خانه ما چی میخوای؟ گفتم که حب بک والله، به خدا قسم فقط به عشق خودت آمدم، نه قضا میخوام نه فقیرم، اومدم خودت رو ببینم آجان، آمدم دم خانه شما یه لحظه نگاه کنم به شما. امیر المؤمنین فرمود ان کنت صادقا لترانی فی ثلاث مباطن، اگر واقعا عشق من علی در وجودت باشه من در سه موضع به داد تو میرسم، حیث و تبلغ و نفس و که هازا و اوم عبیدهی الهنجرته، وقتی جان به جلو رسید من میام سراغت، و عند الصراط در اون لحظه ای که خیلی ها سقوط میکنن من به دادت میرسم، و عند الحوض در نزد حوض کوثر. حضرت به حارس همدانی فرمود اگر واقعا عشق ما در دلت باشه به عشق من یک کاری کنی اینطوری در سه موضع به فریاد تو خواهم رسید. و این جمله خطاب به حارس گفته شده، محدود به حارس نیست، هر کدام از ما به عشق حضرت سلام الله علیه کاری کنیم در سه موضع و موطن حضرت به فریاد ما خواهد رسید. این نکات مقدماتی بود، الان وارد نامه 69 بشیم. حضرت فرمود و تمسک به حبل القرآن و استنسه. آقای حارس همدانی تمسک به حبل القرآن، چنگ بزن به ریسمان محکم قرآن، و استنسه، از قرآن طلب نصیحت کن، از قرآن بخواه که تو را نصیحت کند. قرآن حبل است، حبل الله است، حبل الله المتین است، حبلی است که آویخته است، یه وقتی باران میریزد یه وقتی قرآن آویخته است، یک طرف این قرآن به دست خداست، یک طرف این ریسمان به دست خداست، یک طرفش در زمین آویخته شده، هر کسی میتواند چنگ بزند و این ریسمان مستحکم رو بگیره، خودش رو بالا بکشه، بره تا اونجایی که قرآن هست، تا اونجایی که خدا هست. لذا این حبل الله برای ما زمینی هاست که گرفتاریم، گم شده ایم، راه رو گم کردیم، میتوانیم به حبل قرآن تمسک تمسک کنیم، خودمون رو بالا بکشیم. نکته مهم حضرت فرمود واستنصح، اگر میخواهید قرآن شما را هدایت کند باید طلب نصیحت کنید، باید بخواید، باید بیاید به قرآن عرضه کنید حالتون رو. من گرفتارم، من مشکل دارم، مشکل اخلاقی دارم، مشکل روحی دارم، چه کنم؟ از قرآن نصیحت بخواهید تا قرآن شما رو نصیحت کنه. اگر آمدی برای ایراد گرفتن از قرآن، آمدی برای اینکه یه قرآنی بخونی ثواب ببری، خب ثواب رو بهت دادن، طوری نیست. تو از قرآن خواندن ثواب خواستی، ثواب رو بهت دادن. تو چه آمدی بگی من درد دارم، مشکل دارم، ای قرآن مرا شفا بده، مشکل مرا برطرف کن. اگر آمدی ما از قرآن نصیحت خواستیم، دلسوزی خواستیم، قرآن حتما به داد ما خواهد رسید. در خطبه 110 نهج البلاغه حضرت فرمود تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن یاد بگیرید، بهترین گفتار قرآن است. و تفقه فیه فإنه ربیع القلوب، در قرآن تفکر کنید، بهار قلب هاست. این جمله وستشفو به نورهی فإنه شفاء الصدور، آقایان برید از قرآن طلب شفا کنید، چون قرآن شفاست. از قرآن طلب کنید، تا طلب نکنیم چیزی به ما نمیدن. تا این بچه گریه نکنه شیر بهش نمیدن، بچه گریه کرد طلب کرد آب بهش میدن، غذا بهش میدن. ما تا طلب نکنیم قرآن نصیحت نمی کنه، تا طلب نکنیم شفا به ما نمیده. باز در خطبه 158 فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن است، برید او رو به نطق در بیاورید، برید ازش مطلب بیرون بکشید. همش میگه شما برید از قرآن طلب کنید، از قرآن بخواهید تا قرآن حقایقش رو به شما بده. البته در همین خطبه 158 در ادامه فرمود ولن ینطق ولکن اخبرکم ان، قرآن اینطور نیست که بیاد با شما حرف بزنه. من علی سخنگوی قرآنم، من علی ترجمان قرآنم، قرآن هرچه میگوید از لسان من علی خارج میشود. بیایید از قرآن طلب کنید، بعد نهج البلاغه بخوانید. ببینید نهج البلاغه دوای دردهای شما خواهد بود. حضرت طلب نصیحت از قرآن را در سه بخش مطرح کرد. فرمود از قرآن طلب نصیحت کنیم. آقا یعنی چی کار کنیم؟ صریح به ما بگو. حضرت فرمود در سه بخش و اهل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن را حلال بشمارید، حرام قرآن را حرام بشمارید. اگر میخواهید حلال و حرام دین را بدانید سراغ قرآن برید، پاتون رو از حریم قرآن درازتر نکنید. قرآن گفت فلان چیز حلال چشم، حرام چشم، اصلا بنا نیست شما از جیب خودتون چیزی بگید. هرچه قرآن گفت، معیار حلیت و حرمت قرآن است. عرض کردیم بارها یکی از اعتقادات مهم ما، این که میگم مهم واقعا مهمه، توحید در این است که قانونگذار فقط خداست. توحید در تشریع، چه کسی میتواند قانون گذاری کند؟ یک نفر و او خداست و قانونش رو در قرآن به ما عرضه کرده. اینطور نیست که من بیام خودم فکر کنم بگم حجاب خوب هست، حجاب خوب نیست، تا دیروز خوب بود، امروز بد شد، دیروز قانون این بود. نه، خدایی که مرا خلق کرده گفته حجاب خوب است، تمام شد دیگه. فقط و فقط باید قانونگذاری را از اوف پذیرو. دیگه هر کسی قانون در بیاره این قانونهای مندرآوردیست. چهار صباح دیگه معلوم میشه اشتباهه. روز به روز هی قانونها را عوض میکنن در سطح بین الملل. هر چهار صباحی یه نظریه جدیدی میاد. چهار صباح میگذره میبینه چقدر ایراد داره، اشتباه داره، دوباره یه نظریه جدید. ولی وحی وحی است، از علم الهی است، خطا درش نیست، اشتباه درش نیست، کهنه نمیشه. همه قوانین اگر از وحی گرفته بشن عالی است، ولی از ذهن خودمون، فکر خودمون قانون میسازیم، بعد گیر میکنیم، بعد از چهار صباح میبینیم چقدر ایراد و اشتباه در او بود. و اهل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن را حلال بشمر و حرامش را حرام. این که گفتم از قرآن نصیحت بگیر یعنی چی؟ یعنی و صدق به ما سلف من الحق. آقای حارس همدانی، حارس اعور، تصدیق کن آنچه از حقایق زندگی گذشتگان در قرآن آمده. قرآن کتاب قصه نیست، ولی سرگذشت اقوام پیشین رو گفته. برای چه؟ برای اینکه من و شما تصدیق کنیم. حضرت فرمود هرچه که قرآن در مورد سلف گفت، گذشتگان گفت، او حق است، تصدیقش کن. تصدیق در دو بخش، تصدیق اعتقادی، ما میگیم بله آقا قرآن در مورد قوم داوود، قوم موسی، قوم عیسی، در مورد نوح، در مورد حضرت آدم، در مورد افراد مختلف حرفای زد، ما همه اینها رو قبول داریم صفر تا صد بدون ذره شک و تردید. اگر رفتی انجیل امروزی را دیدی، تورات را دیدی، دیدی یه حرفی داره که با قرآن ما در تضاده، بگو تو تحریف شده ای، چون قرآن حق است و من تصدیق میکنم. این که فرمود و صدق، تصدیق کن، یعنی چی؟ یعنی در درون خودت، در فکر و اندیشه تو این باشه قرآن هرچه گفت این حقیقت است، این واقعیت است. ولی یک بخش دومی هم داره، بخش دومش اینه آنچه را که قرآن گفت و حق است تو باید عبرت بگیری ازش، باید درس بگیری ازش. قرآن که کتاب قصه نیست بیاد بگه فلان قوم اینطوری شدن بعد منم بگم خب چقدر خوب ببندم و برم. نه، فلان قوم اینطوری شدن، واقعا میدانم این گونه شد و من درس میگیرم. لذا حضرت فرمود واعتبر بما مضا من الدنیا لما بقی منها، عبرت بگیر از آنچه از دنیا گذشت، از روزگار گذشته، برای آنچه از دنیا باقی است. این که ما گفتیم نصیحت باید از قرآن نصیحت بگیرید، یعنی به قرآن که رجوع کردی، سرگذشت اقوام پیشین را که خواندی، به شما میگوید اینها رو تصدیق کن. میگی من تصدیق کردم. وقتی تصدیق کردی باید عبرت بگیری و اعتبر از همین حرفایی که در قرآن آمده، عبرت بگیر. قانون کلی تاریخ یکیست، تغییر نمی کنه، سنت ها همان است. و اعتبر به ما مزامن الدنیا لما بقیه منها فإن بعضها یشبه بعضن و آخرها لاحقن به اولها، تاریخ بعضیش شبیه بعض دیگره، آخرش ملحق میشه به اولش، تاریخ در حال تکرار است. تو اگر سنت های الهی را بدانی میدونی امروز باید چه کنی، چون در تاریخ خوندی فلان گروه چه کردن. در همین نامه 31 که خوندی مفصلا، حضرت به امام مجتبی فرمود من تاریخ را خوندم، اونقدر خوب خوانده‌ام که انده با تمام اقوام گذشته زندگی کردم. این خوندن تاریخ چه سودی دارد؟ سودش اینه تاریخ در حال تکراره. من اگر یک قاعده را، یک سنت را، یک روش رو یاد گرفتم، خدا ظالمین را عذاب میکنه، این یک سنت الهی است. خدا یاور مؤمنین است، این یک سنت الهی است. شاید رنج باشه، زحمت باشه، قتل باشه، ولی سرانجام پیروزی نهایی با مؤمنین است. فرمود این یک سنت، این رو از تاریخ یاد بگیرید، چون تاریخ مدام در حال تکرار است. فإن بعضها یشبه بعضا و آخرها لاحق به اولها، تاریخ در حال تکرار است، شبیه است به یکدیگر، آخر او به اولش ملحق میشه. در خطبه 157 نهج البلاغه فرمود ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین، تاریخ زمانه ادامه دارد، مسیری دارد نسبت به آیندگان، همون مسیری که نسبت به گذشتگان رفت. مسیر تاریخ یکیست، مسیر کلی تاریخ یکیست، در حال تکرار شدن. و این بد است که ما متاسفانه در امتحانات تکراری تاریخ رفوزه میشیم. همه ما میدانیم کسی که دنبال شهوت رفت آخرش سرفکندگیست، آخرش ذلته، این رو همه میدانی. امتحان امتحان تکراری است. اصلا همه میدونن جواب سوال رو. ولی متاسفانه باز هم میریم و در این امتحان رفوزه میشیم. در امالی شیخ صدوق رضوان الله علیه از امیر المؤمنین روایت داره که فرمود الماضی للمقیم عبره، گذشته برای کسانی که الان دارند زندگی میکنند مایه عبرت است. باید درس بگیرید. گذشته ها را در قرآن، در تاریخ نگاه کنید، سینه به سینه نقل میکنن فلان اتفاق افتاد، این را درک کنید، برای ادامه زندگیتون به کار بگیرید. حضرت فرمود یکی از درس های مهم تاریخ اینه و کلها حائل مفارق، کلها، یعنی چه گذشته چه حال، همه اقوامی که الان هستند، اقوامی که گذشته بودند، حائلون، دنیا با هر چه دارد زائل شدنی است و جدا شدنی است. حائل به معنای زائل، از بین رفتنی، و لفظ مفارق هم یعنی جدا شدنی. مگه نمیخوادی که از عبرت‌های تاریخ را بدانی؟ دنیا به کسی وفا نمی‌کند، دنیا می‌گذرد، دنیا از دست شما میره، تاریخ این رو ثابت کرده. شما انسان‌های عاقلی باشید، دل به دنیا نبندید که دنیا از دست شما خواهد رفت. خلاصه بحث این شد که از قرآن طلب نصیحت کنید، عبرت‌های تاریخی قرآن را جدی بگیرید. یکی از این عبرت‌ها اینه، دنیا تمام شدنی است، دنیا از ما جدا خواهد شد. بریم سراغ نصیحت و وصیت دوم حضرت به جناب حارث همدانی. حضرت فرمود و عزم اسم الله ان تذکره الا علی حق. این جملات رو از همه شما خواهش میکنم به معنای واقعی کلمه به گوش جان بشنویم. این جملات جملات مهم و مبتلابهی است، حتی بلکه شاید بگم خیلی وقتها ما مذهبی ها، دیندار ها، علی دوست ها مبتلای به این مشکلی، خیلی وقتها مبتلای. فرمود و عزم اسم الله ان تذکره الا علی حق، بزرگ به شمار نام خدا را از این که ذکر کنی او را مگر در مسیر حق، اون جایی که سزاوار است. آقا هر جایی بنا نیست ما از خدا مایه بگذاریم، هر جایی برای اینکه جنسمون بیشتر فروش بره قسم بخوریم، دروغ میگم برای اینکه دروغم رو بپذیرن، به خدا قسم، به پیر و پیغمبر قسم، قسم میخوره که دروغش قابل باور بشه، دروغ میگه، قسم دروغ میخوره برای اینکه یه ریال جنسش رو گرونتر بفروشه. حضرت فرمود عزم اسم الله، میدونید دارید چی کار میکنید؟ اینکه شما دم و دقیقه از اسم خدا مایه میگذارید، دارید اسم خدا را کوچک میکنید، اسم خدا را بزرگ بشمارید. بزرگ شمردن اسم خدا به اینه که انسان در هر موردی که اصلا قابلیت و شأنیت نداره از خدا مایه نگذاره. چرا من دروغ بگم؟ چرا قسم دروغ بخورم؟ قسم دروغ یک حرف است، اصل قسم هم یک حرفه. حضرت اینجا نفرمود که قسم دروغ نخورید، اون که مسلمه، اصلا قسم نخور مگر در یک موارد خاصی، مگر در یک موارد خاصی. بعضی از ما این جمله به خدا قسم، این جمله اصلا لغلغه زبان، خود منم شاید اینطوری باشم در بعضی از موارد به کار میبریم ناخواسته، ولی این درست نیست. انسان باید مراقب باشه، اگر یک وقتی قسم خورده شد، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یه جایی قسم میخوره، قسم به خدا، انسان تنش میلرزه که حضرت داره قسم میخوره، چقدر بحث مهم است. اینطور نیست در هر موردی حضرت قسم بخوره، امور مهم جدی که قابلیت داره. فرمود یاد الهی را، نام الهی را کوچک نشمارید، یه طوری حرف بزنید که اسم خدا بزرگ بشه، هی پشت سر هم قسم یاد نکنید. ببینید ما وظیفه داریم ذکر الهی را بگیم، ذکر الهی مورد تعظیم است. من میگم سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، یا الله، دارم ذکر میگویم، این ذکر تعظیم اسم خداست، ولی قسم کوچک کردن اسم خداست. برای اینکه پیازش رو بیشتر بفروشه قسم میخوره، به امام حسین قسم میخوره. بابا تو امام حسین رو نشناختی که برای یک کیلو پیاز، ولو اینکه راست هم میگی ها، بس این نیست قسم دروغ میخوری، اصلا تو راست میگی. امام حسین رو خرج یه ریال پول میکنن؟ خدا را، اسم خدا را خرج یه ریال پول میکنن؟ آمد در محضر ابراهیم خلیل گفت سبوح قدوس، ابراهیم خلیل گفت من حاضرم نصف گله گوسفندم، که نوشتن گله گوسفند ابراهیم 400 سگ نگهبان داشت، ببینید چه گله ای بوده، حاضرم نصف این رو بدم، یه بار دیگه اسم محبوبم رو بشنوه. یه عده اینطوری اسم خدا را بزرگ می شمارن، یه عده هم با قسم خوردن اسم خدا را کوچک. ذکر خدا باعث بالا بردن نام خداست، عظمت، ولی قسم های این چنینی اسم خدا رو کوچک میکنه و ما نباید این گونه باشیم. قرآن کریم فرمود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هر جایی کم آوردید، هر جایی خواستید از زیر یک کاری در برید، میگید به خدا قسم اینطوری. آقا چرا این قسم های الکی رو میخوری؟ بار به دوش خودت میگذاری، وظیفت رو انجام بده. خیلی وقت ما اینطوریم، قسم یاد میکنیم که وظیفه رو انجام ندیم، قسم یاد میکنیم که کاری که به عهدمون گذاشته شده رو انجام ندیم. ببینید من دو سه تا نکته محضر شما بگم. یکی از مواردی که مجاز است انسان قسم بخورد در دادگاهه. یه نفر رفته بر علیه شما شکایت کرده، ادعایی مطرح کرده، شاهد هم نداره، البینتو علی المدعی، باید دلیل بیاره. حالا دلیل نیاورد، میگن آقا شما که منکری قسم بخور، شما قسم بخور که من فلان پول رو بر نداشتم. او هم که دلیل نداره، برو دنبال کارت، خدا خیرت بده. اینجا با اینکه مجاز است ولی باز قانون داره، باز حساب و کتاب داره، ادب و آداب داره. نمیشه همینطور بری آدم قسم بخوره. در شرایط قاضی یکیش اینه، میگن قاضی وقتی کسی خواست در دادگاهش، قاضی خوب و دینی کسی است که اگر یه نفر از دو طرف دعوا خواستن قسم بخورن، قبل از قسم بهش بگه آقا میدونی که تو داری به قرآن قسم میخوری، تو داری به اسم الله قسم میخوری، این اسم خیلی شرافت داره، اگر قسم دروغ بخوری چنین و چنان میشه، بترسان او را که همینطور الکی قسم نخوره، عظمت نام خدا حفظ بشه، عظمت قرآن حفظ بشه. اینطور نباشه که دست بذاره رو قرآن و هر حرفی خواست بزنه، دروغ و راست بگه. ولو راست باشد ولی تا می شود نباید قسم خورد. ما در روایت داریم که امام باقر فرمود پدرم، یعنی زین العابدین سلام الله علیه، یه همسری داشت. این همسر بعدها مشخص شد که از خوارج است، مشخص شد که عقیده باطلی داره، نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه اعلام براءت میکنه، یعنی میگه من بیزارم از علی ابن ابی طالب. امام سجاد سلام الله علیه مهریه این زن رو داد و طلاقش داد. یه چند سباهی گذشت این زن رفت شکایت کرد، رفت پیش قاضی گفت ما همسر علی ابن الحسین بودیم، ما رو طلاق داده، مهریه ما رو نداده. خب حضرت رو خواستن، قاضی گفت که شما دلیل داری که مهریه دادی؟ حضرت فرمود من دلیل اونجا شاهد نگرفتم ولی خب من مهریه را دادم. گفتن خانم شما دلیل داری؟ نه من دلیل ندارم. گفتن اگر علی ابن الحسین سلام الله علیه یک قسم بخورد که من مهریه دادم، دیگه چیزی به عهده‌اش نیست، میتونه بره، یک قسم بخوره. امام سجاد فرمود که فرزندم، یعنی به امام باقر، برو 400 دینار 400 درهم بیار بده به این خانم. امام باقر میگه من گفتم بابا جان شما مهریه این خانم رو دادید، شما امام برحقید، وقتی میگی من مهریه دادم شکی درش نیست. حضرت فرمود لاکننی اجللت الله ان احلف بهی، من خدا را بزرگتر از این میدانم که به خاطر 400 درهم و دینار قسم یاد کنم. قسم یاد نمی کنم، پول بهش میدم، بره یک بار دیگه مهریه رو بهش بدیم، ولی قسم یاد نمی کنم برای عظمت دادن به نام خدا. این درس برای من و شما. ما باید حتی داریم در بعضی از روایات که اگر مثلا دعوا در دادگاه سر یک مقدار خاصی بود، شما پول رو مجدد بده، در پولهای سنگین نه، قسم بخور. ولی یه جزئیه، سر 100,000 تومان دعوا شده، حالا شما بیای قسم بخوری که من این کار رو نکردم، آقا دوباره پول بده بره، ولی قسم نخور. این که تو قسم نخوری یعنی بزرگ داشتی نام خدا را، نه این که تو اشتباه میکنی، نه این که تو ظالمی، نه، یعنی من به خاطر نام خدا حاضرم یک بار دیگه پول بدم، ولی این نام زیر دست و پا نیفته، تحقیر نشه. در روایات ما از قسم خوردن بسیار نهی شده، الا اون جاهایی که شرایط خاصی است، یه فضای خاصی است. روایت زیاده، یکی از روایات اینه که حواریون عیسی سلام الله علیه عرض کردن اوسنا، یه وصیتی به ما بکن. حضرت عیسی فرمود که برادرم موسی به قومش گفت لا تحلفوا بالله کاذبین. حضرت موسی به قومش گفت قسم دروغ نخورید. من یه جمله بالاتر میگم، انا آمركم الا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین، شما حتی اگر راستگو هم هستید قسم نخورید. این زیاد قسم خوردن خودش دلیل بر اینه که انسان یه مشکلی داره، حالا یا مشکل اعتقادی داره، این حرف ها را نمیدانه، یا بالاخره یه ریگی در کفشش هست که تون تون قسم میخوره. تو اگر واقعیت رو میگی، صادقانه حرف میزنی، قسم دیگه نیاز نداره. امام صادق فرمود من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب فقد بارز الله. اگر راست بگید ما میگیم دروغ، ما میگیم قسم نخورید. اگر کسی قسم دروغ خورد به مبارزه با خدا برخواسته، اعلان جنگ کرده است با خدا. خب برای اینکه یک کالایی رو جرونتر بفروشه قسم میخوره، اونم قسم دروغ، قسم دروغ میخوره. حضرت فرمود کجا داری میری؟ تو به جنگ با خدا برخواستی. کسی که به جنگ با خدا بره قطعا شکست میخوره. حالا 2 ریال هم از دنیا بیشتر سود کردی، به چه دردت میخوره؟ به درد تو نخواهد خورد. این روایت هم روایت عجیبیست. امام صادق فرمود اذا قال العبد علم الله، وقتی بندگان خدا دارن با هم حرف میزنن، میگه آقا این فلان جنس رو چقدر خریدی؟ میگه خدا شاهد من این رو خریدم 100,000 تومان، در حالی که 20,000 تومان خریده. میگه علم الله، خدا شاهد است. خدای متعال میگه که ما وجدت احدا تکسب علیه غیری، دیوار از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردی؟ آقا چرا به من نسبت میدی؟ خدا میداند، قسم به خدا، خدا شاهد است. کی میدانم؟ خب داری دروغ میگی. چرا دروغت رو به من نسبت میدی در حالی که من میدانم تو اوضاعت چطوره، میدانم تو چقدر خریدی، چقدر داری میفروشی؟ این جملات رو باز تکرار میکنیم. قسم خوردن به طور مطلق خیلی جالب نیست مگر در یک شرایطی، قسم دروغ خوردن که یه آفاتی داره. فرمود شهری که در او دروغ، قسم دروغ زیاد بشه، خالی از سکنه میشه، اینها ریشه‌کن میشن، نسلشون از بین میره. به جای این که تو دروغ میگی که نعمت زیاد بشه، نعمت از خانه تو خواهد رفت. آثار سوء فراوانی داره. حضرت در جمله بعدی که خطاب به جناب حارس فرمود، فرمود و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت. جناب حارس زیاد به یاد مرگ باش و زیاد به یاد بعد از مرگ باش. یکی خود مرگ، یکی بعد از مرگ. انسان باید زیاد به این دو بحث مهم، بحثی که در زندگی همه ما، اگر ما چند تا موضوع حتمی قطعی که لا ریب فیه داشته باشیم، یکیش همینه. همه مرگ را خواهند چشید، استثناء نداره، هیچ ممکن نیست کسی نمیرد. این یکی از امور قطعی زندگی ماست. حالا فلانی ازدواج میکنه یا نه نمیدونم، پیر میشه یا نه نمیدونم، بچه دار میشه یا نه نمیدونم، ولی فلانی میمیره یا نه، حتما میمیره. حضرت فرمود به مرگ و بعد از مرگ خیلی فکر کنید، و فکر به مرگ انسان را تربیت می کند. یاد مرگ یکی از عواملی است که در تربیت اخلاقی انسان نقش اساسی داره. در خطبه 230 فرمود فإن الموت هادم لذاتکم و مکدر شهواتکم. اگر شما به یاد مرگ باشید، شهوت از چشم شما میفته، لذت ها از دهان شما میفتن، دیگه اینها برای شما لذت نیست، چون تو مرگ رو داری جلوت میبینی. چطور انسان میتواند گناه کند در حالی که به یاد مرگ است؟ یکی از اون حالاتی که حتی در لحظه گناه انسان رو یه دفعه از راه اشتباه بیرون میاره، رو به راه میکنه، یاد مرگه. یه لحظه انسان بیسته بگه من دارم میمیرم، اگر همین لحظه اجل سراغ من اومد در حال گناه، در حال معصیت، چه خاکی به سر کنم؟ از اون مسکنهایی است که در آن عمل میکنه، انسان دست از گناه میکشه. یا در روایت داریم پیغمبر فرمود زورو القبور، زیارت کنید قبور را، به قبرستان برید، فانها تذکرکم الاخره. این قبرستان شما را به یاد آخرت میندازه. برید ببینید همه مردن، پیر مرد، جوان مرد، بچه مرد، اون که ثروتمند بود، فقیر بود، مسئول بود، غیر مسئول بود، اون که دعوا میکرد، اون که آدم سروزیری بود، همه مردن. اینکه شما قبرستان بری، فضای قبرستان رو ببینی، یاد مرگ را در دل تو زنده میکنه. پس اصل یاد مرگ، توجه به مرگ، و نکته دوم و ما بعد الموت، بعد از مرگ هم فکر کنید، بعد از مرگ چه خبره؟ شب اول قبره، حساب و کتابه، برزخ، صراط. سر صراط خودش روایاتی داره که چند منزل است، در هر منزلی سوال و جواب است. از اینها باید بگذریم. حضرت فرمود فکر کنید به اینها. اگر فکر کنید تربیت میشید، اگر فکر کنید اخلاق شما درست میشه. در همین مفاتیح الجنان دعای حزین است. حضرت فرمود ولو لم یکن الا الموت لکفا، اگر شما فقط همین بحث مرگ پیش روی شما بود بستون بود که تربیت بشید، آدم بشید، دست از گناه بر ندارید. به یه نفر بگی آقا یه روز میمیری ها، همین، اینقدر برای چی پول جمع میکنی؟ تو یه روز میمیری. اینقدر برای چی ظلم میکنی؟ تو یه روز میمیری. ولو لم یکن الا الموت لکشفا، فرمود چیفه و ما بعد الموت اعظم و ادها، در حالی که بعد از مرگ بزرگتر است، کوبنده تر است، ترسناکتر است. چه خبرتون اینقدر گناه میکنید؟ اکثر ذکر الموت، زیاد به یاد مرگ باش، به یاد بعد از مرگ باش. چرا؟ چون اینها تربیت میکنن نفس انسان رو. بعد از مرگ ما چه مراحلی رو، ابدیت در پیش داریم. اگر مفهوم ابدیت برای ما جا بیفته خیلی اوضاعمون متفاوت میشه. در خطبه 204 نهج البلاغه حضرت فرمود که فإن امامکم عقبتا کعودا، پیش روی شما مسیری است که این مسیر گردنهای صعب العبوری داره، منازل مخوفتا مهوله، یک منزلهایی که خوف برانگیز است، هولناک است، لابد من الورود علیها، هیچ کسی نمیتونه بگه من نمیرم، همه باید از این منازل بگذرن. ولی وقوف اندها، باید بیستید، حساب و کتاب پس بدید. این طور نیست که بگی ما رد میشیم. کجا رد میشی؟ باید بیستی، جواب بدی و بری. فکر کنیم به مرگ و فکر کنیم به بعد از مرگ. ولا تتمن الموت الا به شرط وثیق. حضرت فرمود تتمن یعنی تمنا نکنید، درخواست نکنید مرگ را، مگر اینکه شما شرط وثیقی داشته باشید، خیالتون راحت باشه. اگر خیالتون از قیامت خودتون راحت است، آرزوی مرگ کنید. ولی اگر نمیدونید بعد از مرگ، بعد از در موقع حساب و کتاب اوضاعتون چطور خواهد شد، تمنای مرگ و آرزوی مرگ نکنید. بحث آرزوی مرگ کردن یه بحث بسیار پردامنه است و وجوه مختلفی داره. الانم من نمیخوام به طور مبسوط بررسی کنم این بحث را، فقط چند تا جمله برای تنویر افکار، ذهنمون آماده بشه. نکته اول، حضرت فرمود طوری زندگی کنید که اگر شما را پای حساب و کتاب کشوندن، ترسی نباشه، استرابی نباشه، دلهوره‌ای نباشه. این طور زندگی، لا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، یعنی شما شرط وثیق را داشته باشید، خیالتون از قیامت خودتون راحت باشه. شما دنبال این باشید. حالا اگر کسی شرط وثیق داشت، میتواند آرزوی مرگ کند. ما میتوانیم آرزوی مرگ کنیم. متداول در خانواده ها، در جوانها، آقا یه اتفاق میفته، یه کم و زیاد میشه، خدایا مرگ ما رو برسون، ما دیگه دوست نداریم، اصلا نخواهیم زندگی کنیم، چه کسی رو باید ببینیم. از این حرفا بعضی وقتا از روی عصبانیت، بعضی وقتا هم افراد متاسفانه دیگه فکرشون این میشه که میگن انسان آزاد از هر وقت خواست مرگ اختیاری، مرگ رو، همون خودکشی را به مرگ اختیاری تبدیل کردن، یه اسم قشنگ بهش میدن. آرزوی مرگ کردن برای خود و حتی خود را کشتن، یعنی به این آرزو جامعه عمل پوشاندن. این نکته‌ای که میخوام عرض کنم نکته قابل اهمیتی است. به طور کلی هیچ کسی از افراد عادی که معصوم نباشد، که امام نباشد، که متصل به وحی نباشد، نمیتواند خیالش راحت باشه از مرگش، از قیامتش، از حساب و کتابش. حضرت فرمود اگر خیالتون راحت است آرزوی مرگ کنید. خب من که خیالم راحت نیست، چه کسی از خیالش راحت باشه؟ شما از آیت الله بهجت بپرس شما خیالت راحته با اون مقامات؟ میگه نه، من خیالم راحت نیست. و باید هم اینطوری باشه. حالا که خیالت راحت دستت نیست طلب مرگ نکن. این الایی که آورد نه این که شما طلب مرگ کنید اگه فلان باشه، حضرت فرمود هیچگاه برای شما محقق نمیشه. پس طلب مرگ معنا ندارد. یه طوری خودتون رو آماده کنید که برای قیامت سربلند باشید، ولی شما که نمیدونن آخرش چه کار میشید، الکی طلب مرگ نکنید. شاید تو مردی در حالی که اعمال درست نبود، بچه خاکی میخوای به سرت کنی، در همین دنیا بمون. البته عرض کنیم طلب مرگ اگر به طور عام باشد طوری نیست. خدایا اگر بناس ما ظلم کنیم ما زودتر بمیریم، خدایا اگر بناس که فلان بشه ما زودتر بمیریم، این اگر بناس این طوری نیست. در همین صحیفه مبارکه سجادیه وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه فرمود در دعای 20 دعای مکارم الاخلاق فرمود و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا تا وقتی که عمر من در مسیر اطاعت و بندگی تو صرف میشه مرا زنده نگه دار. فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فقبضنی الیک، اگر بناست عمر من مرتع شیطان بشه، عمر من آخر شیطان بشه، زودتر مرا پیش خودت ببر که بار گناهان من کمتر باشه. پس از یک طرف به ما گفتن طلب مرگ نکنه، بگو خدایا مرگ مرا برسان، از یک طرف فرمودن که اگر به طور کلی بگید ایرادی نداره، خدایا اگر بناس من ظلم کنم زودتر بمیره. البته باز همین جای استثناء هم خورده، پیغمبر فرمود زیاد هم دنبال این نباشید، اولو این که الان گناه کارید، به جای این که بگید خدایا مرا بکش بگو خدایا به من توفیق توبه بده، چون اگر تو مردی با همین اوضاع جهنمی هستی، ولی بگو خدایا مرا زنده بدار تا توبه کنم بعد مرا بکش. یعنی همون جایی هم که انسان غرق گناه هست باز یه تخفیفی بگیره، یه توبه‌ای بکنه بعد از دنیا بره. و این جمله‌ای که همه شما در روزه های صدیقه طاهره سلام الله علیها شنیدید که حضرت صدیقه می‌فرمودن الهی اجل وفاتی سریع، حضرت می‌فرمود اولا این که خب باید در بحث در این روایت دقت علمی بشه که آیا این روایت روایت صحیحی هست یا صرفا در روزه ها خونده میشه. حالا به فرض که این روایت صحیح باشه، من بررسی نکردم ها، صرفا دارم میگم باید این کار بشه، به فرض که این روایت صحیح باشه و مشکلی نداشته باشه، حضرت فرمود اگر از آخرتتون خیالتون راحته طلب مرگ کنید. صدیقه طاهره متصل به علم غیب است و از آینده خودش از قیامت خودش خیالش راحته، میتواند طلب مرگ کند، ولی ما چنین اجازه ای نداریم چون از عاقبت خودمون با خبر نیستیم. ضمناً صدیقه طاهره با این جمله داره اعتراض میکنه به جریان خلافت، شما کاری کردید که فاطمه طلب مرگ میکند، فاطمه میخواد زودتر از دست شما راحت بشه. این جمله اعتراض به جریان خلفاست، نه اینکه حالا حضرت بخواد طلب مرگ کنه. نکته پایانی هم بگیم که بحث امروزمون تمام بشه، اینهایی که آرزوی شهادت میکنن چه؟ آرزوی شهادت یعنی آرزوی مرگ دیگه، در حالی که حضرت فرمود آرزوی مرگ نکنید مگر اینکه، و شهادت عیناً یعنی عاقبت بخیری، طلب شهادت یعنی طلب عاقبت بخیری، از خدا بخواهید که به شهادت برسید، چون شهادت عاقبت بخیری است و کسی که عاقبت بخیر باشد خیالش راحت باشه میتونه از خدا طلب شهادت کنه. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو آشنای به معارف کنه، شهادت در راه خودش و در رکاب امام زمان رو به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش